بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفدا. در جلسات گذشته سخن درباره گونه های روایات تفسیری بود. تا کنون 14 نوع از روایات تفسیری رو خدمتتون اجمالاً مطرح کردیم و توضیح دادیم. این موارد عبارت است از روایاتی که تبیین می‌کنند فضای نزول قرآن را، تفسیر می‌کنند قرآن را به قرآن، قرآن را تفسیر لفظی می‌کنند، قرآن را تفسیر مفهومی می‌کنند، قرآن را تفسیر مصداقی می کنند، قرآن را تفسیر عقلی می کنند، همچنین تفسیر علمی، عملی، شهودی، تاریخی و نیز روایاتی که با تبیین فلسفه و حکمت احکام روایات قرآن را تفسیر می کنند، روایاتی که متشابهات قرآن را تفسیر می کنند، روایاتی که اطلاقات و عمومات آیات قرآنی را توضیح می دن. این 14 مورد. 15 نوع از گونه های روایات تفسیری روایاتی است که اشارات قرآن را تبیین می کنند. قرآن کریم بخشی از آیات را به صورت روشن بیان کرده که عرض کردیم اونها میگن محکمات. بعضی از مطالب را به صورت اشاره بیان کرده، آیات متشابه نیست که تفسیر آیات متشابه رو قبلا به صورت اجمالی اشاره کردیم. آیات اشاراتی دارند که با تأمل میتوان با اون اشارات قرآن پی بود که اهل بیت این اشارات رو توضیح دادن و این یک نوع آموزش روش تفسیر قرآن هم هست که ما هم می توانیم با تأمل اشارات قرآن رو بفهمیم. نمونه هایی از روایاتی که اشارات قرآن رو توضیح دادن، این روایتی که میخوانم در فروع کافی جلد 6 صفحه 297 حدیث 9، در منابع دیگه هم هست. روایت مفصله از حماد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل شده، فقط اون قسمتی که حضرت به اون استدلال کرده و اشارات قرآن رو بیان کرده من اشاره میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید من در زمان مضمون روایت امام باقر پدرم خدمت ایشون رسیدم، گفتم میخوام سرمایه گذاری کنم با کسی، به دست کسی سرمایه بدم بره برای یمن اینجا تجارت کنه. من خدمت پدرم امام باقر رسیدم، فعتیتو ابا جعفر فقلت له اننی اريد ان استبز فلانن بزاعتن، من میخوام یه سرمایه رو در اختیار فلانی بگذارم و او بره تجارت کنه، شریک باشم در اون مال و تجارت. فقال لی اما علمت انه یشرب الخمر، آیا نمیدانی که فلانی شرب خمر میکند که حالا میخوای او رو به عنوان شریک تجاری خودت قرار بدی؟ فقلت قد بلغنی من المؤمنین انهم یقولون ذلک، شنیدم ولی مطمئن نیستم، شنیدم که در مردم اینجور میگن، شایع هستش که این مشروب خوره. فقال لی صدقهم، خب همین شیاع این مسئله است، اگر کسی شایع هست که مشروب خوره این نمیشه طرف معامله انسان باشه. فقال لی صدقهم فان الله یقول، این نکته که میخوام روش تکیه کنم همین نکته اخیره، فان الله یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، در تبیین ویژگی های پیامبر خدا قرآن میفرماید یؤمن بالله، به خدا ایمان می آورد و یؤمن للمؤمنین، یکی از خصوصیات پیغمبر این بود که به مؤمنین هم ایمان میاره، نه تنها گفته های خدا را تصدیق می کند، گفته های مؤمنین رو هم تصدیق می کند. توبه آیه 61. این یعنی چی مؤمنین رو تصدیق می کند؟ این یعنی شیاع حجت. اگر یک در جامعه اسلامی یک مسئله ای شایع بود، این از اشارات قرآن امام باقر علیه السلام استفاده می کند، می فرماید این شیاع در جامعه، این خودش حجت انسان می تواند شیاع را قبول. مثلا فرض کنید یه در دادن خمس، انسان چه میدونه که فلان کس که میگه من سید هستم سید باشه؟ اگر در اون جامعه خودشون، در اون ده خودشون، در اون شهر خودشون، در اون جامعه که زندگی میکنه این شایع هست، شیا هست، یعنی همه میگن بله این دروغ نمیگه، این سید، این خانواده هستن سید، این کافی هست، شیا حجت. که این آیه چیزی نداره برای، در آیه نیست بر که ما به حسب ظاهر بگیم حجیت شیاع ازش در میاد، ولی از این اشاره قرآن امام چیکار میکنه؟ حجیت شیاع رو در میاره. یا در این روایت دیگر، این روایت در جامع الاخبار هست صفحه 431، در مجموع البیان هم هست جلد 7 صفحه 83. روایت از عبدالله ابن مسعوده، میگوید ان رسول الله مر به قوم یلعبون به شطرنج، پیغمبر به جمعی گذشت که داشتن شطرنج بازی میکردن. فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، فرمود که این مجسمه ها چیه که شما ملازم پرستش اونها هستید؟ خب اینجا این آیه که آیه 52 از سوره انبیاء هست، این ربطی به حسب ظاهر ربطی به شطرنج بازی نداره. این آیه مربوط به حضرت ابراهیم اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. حضرت ابراهیم به پدرش که عموش بوده، عموش آذر بوده، بهش میگفتن پدر، بهش میگفته پدر، به آذر و قوم خودش میفرمود که ما هذه التماثيل، این بت‌ها، این مجسمه‌هایی که درست کردی نه چی هستش که عبادت میکنی. ولی اشاره دارد به این که اگر کسی شیفته جوری، خلاصه شیفته یه چیزی شد که اصلا خدا رو فراموش کرد، هوش و حواسش متوجه اون شد، اینجا خواهد بگه پر این آیه اونم میگیره. اشاره این آیه اون کسانی را که غافل هستند از خدا، مشغول قماربازی هستند، هوش و حواسشون رفته به اون وسیله قمار، این پر این آیه اونها رو، این اشاره آیه اونم میگیره. خب اینم باز یه آموزش روش تفسیری که میشود از اشارات قرآن هم چیزی استفاده کرد، که حالا انشالله در متن تفسیر که برسیم بعد از یکی دو مقدمه دیگه انشالله در مواردی که میفهمیم اشاراتی که از قرآن به دست میاد رو خدمتتون عرض کنم. خودتونم میتوانید پیشنهاد بدید که بگید فرض کنید که این آیه این اشاره هم داره، این مسئله هم قابل استفاده است از آیه. شانزدهمین گونه از انواع روایات تفسیری روایاتی است که بطون قرآن رو، بطن قرآن رو، اون معانی درونی قرآن رو بیان میکنن. مثل چی؟ حالا اول بعضی از روایاتی رو براتون بخونیم که مسئله معارف باطنی قرآن رو بیان کردن، بعد نمونه هاشو بگیم. این روایت در معانی الاخبار از همران ابن اعیون هست. می فرماید معانی الاخبار صفحه 259. همران میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن ظهر القرآن و بطنه. از امام باقر علیه السلام پرسیدم ظاهر قرآن چیست و باطن قرآن یعنی چه؟ خب این معلومه که ظاهر قرآن که معلومه، مخواسته باطن رو بفهم، معنای باطنی قرآن رو، چیز سؤال رو به این شکل مطرح کرده. امام می فرماید طبق این نقل زهرهو الذین نزل فیهم القرآن، ظاهر قرآن همون کسانی هستن که قرآن درباره آنها نازل شده. اون بسیاری از آیات قرآن درباره امم قبل از اسلام و بخشی از آیات قرآن، بسیاری از آیات قرآن در رابطه با امت اسلامی، اون معاصرین پیغمبر نازل شده. این میگه ظاهر قرآن همینه، که حالا نمونه هاشو عرض میکنیم خدمت. و بطنهو الذین عملوا مثل اعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولائک. می فرماید باطن قرآن کسانی است که مثل اونها عمل می کردن. نباید گفت اگر یک آیه درباره قومی نازل شد، درباره فردی نازل شد، دیگه این آیه رو نمیشه با کسی دیگه تطبیق کرد. می فرماید باطن آیه شامل کسانی که مثل اون گذشتگان عمل کردند می شود. بنابراین می شود آیه رو منطبق کرد بر کسانی که آیه‌ای که درباره یک قومی هست، می توان این آیه رو بر یک قوم دیگه، بر یک فرد دیگه می شود تطبیق کرد. حالا نمونه شو عرض می‌کنم. حالا یه خورده روشن‌تر این روایت هست. در کافی، اصول کافی جلد یک صفحه 374، محمد ابن منصور میگوید سألت عبدن صالحا، از القاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، پرسیدم که این آیه تفسیر چیه؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خداوند فواحش، کارهای ناشایسته، کارهای زشت رو بله تحریم کرده. آن کارهای ناشایسته‌ای که ظاهر هستند، آن کارهای ناشایسته‌ای که باطن هستند. میگه از امام پرسیدم این آیه یعنی چی؟ بعد حضرت یه مطلب بالاتری رو فرمود ان القرآن له زهر و بطن. قرآن یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر. همه اون چیزهایی که در قرآن تحریم کرده این چیه؟ این تحریم، تحریم ظاهری است. این تفسیر ظاهری قرآن هست. والباطن من ذلک ائمه الجور یا ائمه الجور. باطن این محرمات که اون ریشه اصلی گناهان هست، امامان جائر هستند، رهبران جور، پیشوایان باطل. و جمیع ما احل الله تعالی فی الکتاب هو الظاهر. هر چه خداوند حلال کرده، از آن تعریف کرده و گفته اینها خوب هستند، طیبات هستند، اما از خوراکی ها یا کارها، هو الظاهر. باز این حلیتش، پاکیزگیش ظاهری است. والباطن من ذلک ائمه الحق. باطن همه خوبی ها ائمه حق هستند. یعنی اگر امامان حق در جامعه حاکم باشند، همه کارهای چی؟ همه کارهای حلال، درست، زیبا، شایسته تحقق پیدا میکنه، زمینه برای کارهای نیک فراهم میشه. ولیکن در حکومت امامان جائر، امامان ستمگر، امامان ظالم، این زمینه برای کارهای حرام و ناشایسته فراهم میشه. خب حالا چند نمونه از تفسیرهای باطنی که اینم باز همین هم که گفتیم میشه گفت از نمونه هاست. این آیه کریمه در سوره مبارکه نور آیه 36 و 37، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خب این یک معنای ظاهری دارد که بعد از آیه نور، الله نور السماوات و الارض مثل نوره، بعد می‌فرماید این نور الهی، این مثلی که زدیم، این نور الهی کجاست؟ در خانه‌هایی است که خداوند اذن داده، اجازه داده یا فرمان داده که رفعت یابند و یاد او در او و او یاد شود و یذکر فی اسمه، نام او در او ذکر شود، که در اون خانه‌ها تسبیح می‌کنند در بامداد و شامگاه بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، مردانی که هیچ کاری تجارت و بیع اونها رو از یاد خدا باز نمیداره. خب این ظاهر آیه یک معناست، باطن آیه یک معناست. ظاهر آیه مساجد، این نور خدا در بیوتی هست، بیوت همون مساجد، مساجد بیوت خدا هستند، بیت الله هستند، که در اونجا اینها خداوند اجازه داده که رفعت پیدا کنن مساجد در ساختمان، هم ساختمان ظاهریش هم باطنیش بلند مرتبه شود این خانه ها، در شهرها، در مناطق مسکونی، و نام او در اون خانه ها برده بشود. این خانه ها خانه هایی است که در صبح و شام مردان ذکر، رجال ذکر در اونها یاد خدا میکنند، تجارت میکنند، بیع میکنند، ولیکن موقع نماز که میشه میان مسجد نمازشون میخونند. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه، میان نمازشون میخونند. خب این ظاهر آیه است، ولی باطن آیه چیه؟ باطن آیه رو این روایت توضیح میده، من اجمالش رو خدمتتون عرض میکنم. کافی جلد ششم صفحه 256. این روایت سندش میرسه به ابی حمزه سمالی. میگه من در مسجد پیغمبر نشسته بودم، دیدم که یک مردی وارد مسجد پیغمبر شد. به من گفته تو کی هستی؟ گفتم یکی از اهل کوفه هستم که حالا اومدم مدینه. بهش گفتم چی کار داری؟ گفت اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی؟ آیا ابا جعفر امام باقر رو میشناسی؟ حالا اونا میگفتن امام، نمیگفتن گفت ابا جعفر محمد ابن علی. فقلت نعم، گفتم بله. چی کارش داری؟ فرمود که این شخص گفت که کارش دارم، میخوام 40 تا مسئله شنیده بوده، یکی از علمای بصره بوده، 40 تا میگه مسئله یه مشکل آماده کردم که ازش بپرسم، گویا آمده امام رو امتحان کنه، یکی از فقهای اهل سنت بوده. گفت 40 تا مسئله میخوام ازش بپرسم. فما کان من حق اخذته و ما کان من باطل تایفته. اگه چیزی درست، اگه درست بگه قبول کنم، اگه درست نگفت که خب رها کنم. ابی حمزه فهمید که این خیلی پرت از مرحله است، نمیشناسه اصلا امام باقر یعنی کی. بهش گفتم که هل تعرف ما بین الحق و الباطل؟ بهش گفتم تو حق و باطل میفهمی یعنی چی؟ که حالا میخوای مثلا امام باقر رو به تعبیر ایشون امتحانش کنی؟ قلت فقال نعم، گفت بله من میدونم حق و باطل چجوریه. گفتم خب حالی که تو حق و باطل رو میفهمی پس چه احتیاجی به امام باقر داری؟ گفتیم خب خودت میدونید که چه احتیاج داری؟ اینجا این حرفی که زدم گفت یا اهل الکوفه انتم قومون ما تتاقون، یا شما آدم های خلاصه بیتاقتی هستی، جز من کارم انجام بدم. اگه ازاره ایت عوی جعفر فخ بینی، اگه دیدی امام باقر جایی هست اونو خبر بده. همطوری داشتیم با هم صحبت میکردیم، حضرت از راه رسید، اطراف ایشون رو هم تو مسجد پیغمبر همطور که وارد شدن دیدم که عده‌ای از اهل خراسان از ایران اومده بودن، اهل خراسانی ها اطرافش رو گرفته بودن. بله یسالونه عن مناسک الحج، موقع حج بود و آمده بودن مناسک حج رو بپرسن. این شخص دیدم که آمد و نشست خدمت امام باقر. قال ابو حمزه فجلست و حیث اسمع الکلام، میگه منم نشستم دیدم این چجوری امامو امتحان میخواد بکنه، این 40 تا مسئله که آماده کرده چی میگه و امام چی جواب بهش میده. خب اینها خراسانی ها سوالاشو میکردن از امام باقر علیه السلام و رفتن. جلسه خلوت شد، جلسه که خلوت شد حضرت یه نگاهی کرد به این شخصی که از راه رسیده بود. فقال له من انت، گفت فرمود که چی هستی تو؟ قال انا قتاده ابن دعامه البصری، من قتاده هستم، که تو تفسیرم اگر دیده باشید این اسمش هست. بله. فقال له ابو جعفر انت فقیه اهل البصره، تو فقیه اهل بصره هستی؟ عالم بزرگ اهل بصره بوده. قال نعم، گفت بله بله درست میفرمایید. فقال له ابو جعفر ویحک یا قتاده ان الله جل و عز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم اوتاد في ارضه قوام بامره نجباء في علمه استفاهم قبل خلقه اضل اذله على يمين العرش. حضرت یک نگاه باطنی کرد، یک تصرفی کرد گویا در این آقای قتاده و یه چند جمله فرمود. فرمود که خداوند افرادی رو خلق کرده از خلقش که حجت قرار داده بر خلقش، اونها اوتاد زمین هستن، میخهای زمین هستن، قوام قیام کنندگان و امر الهی هستن، نجبا در علم خدا هستن، خدا اونها رو برگزیده قبل از اینکه آفریده رو آفرینش رو بیافرینه. عدلتن ان یمین عرشه، به صورت سایه هایی در سمت راست عرش خودش. این جملاتی که حضرت فرمود، حالا این اومده بود امام باقر امتحان کنه. فسکت قداده طویلا، هیبت امام باقر چنون این فقیه رو، فقیه اهل بصره رو گرفت که اصلا زبونش بند اومد، همینطوری ساکت نشسته بود. ثم قال، یه مدتی نشست و ساکت شد و بعد گفتش اصلحک الله والله لقد جلست بین قیده الفقها و قدام ابن عباس، من بین در برابر خیلی از فقها نشستم، در برابر ابن عباس، ابن عباس اون موقع خیلی مهم بوده، نشستم عبدالله ابن عباس. فمز طرب قلبی قدام واحد منهم مز طرب قدامه، هیچ وقت اینجور دست پای خودم گم نکرده بودم، اصلا من نمیدونم اینجا کجاست نشستم، هیچ وقت اینقدر مضطرب، اصلا نمیدونم چرا اینقدر مضطربم. بعد حضرت فرمود قال له ابو جعفر ویحک اتدری این انت؟ لا اله الا الله. فرمود که وای بر تو، میدونی کجا نشستی؟ انت بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینجا باطن آیه رو حضرت براش معنا کرد، فرمود که تو برابر خانه های نشستی که اینجا بیوت ذکر هستن، در اون خانه های حقیقی ذکر در برابر اونجا نشستی، تو میگی چرا مضطربم؟ تو در برابر حجت خدا نشستی. فانت ثم و نحن اولائک، حضرت فرمود تو اونجا نشستی و ما هم اولائک، یعنی همون رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینجا بیوته، این بیوتی که خدا وند فرموده ان ترفع رفعت داده بشوند، این خانه های ماست، اینها ما هستیم. فقال له قتاده صدقت، قتاده گفتش راست میگید، والله جعلنی الله فداک، ماهی والله ماهی بیوت حجارتن ولا تین. این که خدا می‌فرماید اون خانه هایی که باید بلند مرتبه داشت، مورد تکریم قرار بگیرن، احترام بشن، اینها خانه های سنگی و گلی نیست، اون بیوت یعنی شما، یعنی شما، فی بیوت اذن الله ان ترفع یعنی شما. با همین چند جمله، بعد از این چند جمله قال قتاده فاخبرني عن الجبن، آقا پنیر حکمش چیه؟ حضرت یه لبخندی زد، خب این اومده بود 40 تا مسئله آورده بود که امام امتحانش کنه. حضرت فرمود رجعت مسئله کل هازا، مسئله هایی که آماده کرده بودی به مسئله پنیر رسی. قال از زلت انی، آقا اصلا یادم رفت 40 تا مسئله رو آماده کرده تو ذهنم بود، الان آمدم اصلا همش یادم رفته، نمیدونم چی فکر کرده بودم. حضرت بعد فرمود لا بس، خب این نداره بگو. بعد گفت چه خلاصه مایه پنیر حکمش چی، و حضرت هم جواب داد و پشت رفت. بخوام بگم این آیه یک ظاهری دارد یک باطنی، امام اون پرده باطنیش رو بیان کرد. یا مثلا این حدیث در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله تعالی ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این هم از امام باقر نقل شده به یک شکل، هم از پیغمبر، ها روایت پیغمبرش رو داریم براتون میخونیم. آیه 24 از سوره مبارکه ابراهیم، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه مثل شجره طیبه است که اصلش در زمین است، ثابت است، ریشش در زمین ثابت فرو رفته و فرعها فی السماء، فرع شاخهاش به آسمان رفته. یعنی اینجور ریشه داره کلمه توحید، اصلش در اعماق جنها، در فطرت انسان هاست، شاخه هاش در آسمان هست. تؤتی و کلها کلهینن به اذن ربا. باطن این آیه چیه؟ می فرماید انا اصلها، ریشه این شجره طیبه خود من هستم، پیغمبر می فرماید. و علیون فرعها، علی شاخه های این شجره طیبه است. و الائمه اغصانها، امامان از اولاد امیرالمومنین السلام شاخه هاش هستن. و علمها ثمرها، علم ما میوه های این درخته. و شیعتنا ورقها، شیعه ما اون شیعیان واقعی، اونایی که پشت سر ما حرکت میکنن، کلمه شیعه و پیرو بر اونها صادق هستن، ورقهای این شجره هستن. خب این باطن قرآنه، ظاهرش یه معنایی داره، باطنش معنای دیگه ای. یا در این آیه کریمه سوره دخان اول، آیه اول تا چهارم، حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کننا منذرین فیها یفرق و کل امرن حکیم. این مرحوم کلینی در کافی جلد یک صفحه 478 از یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم نقل میکنه که بعد میگه من آمدم خدمت امام کاظم بودم، یه مرد نصرانی آمد و سوالهای مطلبی رو از امام فرمود و تا رسید به اینجا، اخبرنی عن کتاب الله تعالی الذي انزل على محمد صلى الله عليه واله و نطق به ثم وصفه بما وصفه حام فقال حامیم بل کتاب المبین تا این آیه، ما تفسیرها فی الباطن، که خود این رو گفتن تفسیر باطنی این آیات چیه. فقال اما حامیم فهو محمد صلى الله عليه واله، مقصود از حامیم خود شخص رسول خداست. و هو فی کتاب هود الذی انزل علی، این نام در اونجاست. و اما الکتاب بالمبین فهو امیر المؤمنین علی علیه السلام. تفسیر باطنی کتاب مبین امیر المؤمنین علیه السلام است. و اما لیله لیلت مبارکه ففاطمه سلام الله علیها، فاطمه زهرا. و اما قوله فیها یفرق کل امر حکیم یخرج، میفرماید یقول یخرج منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم. یفرق فیها کل امر حکیم یعنی ائمه‌ای که از نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها، این حکمایی که از نسل حضرت فاطمه یکی پس از دیگری میاد، فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم، که این تفسیر باطنی این آیه است. خب یکم از اون مصادیق که عرض کردیم که گفتن که فرمودن در اون روایت اولی که خوندم خدمتتون، ظاهر قرآن اون کسانی است که قرآن درباره اونها نازل شده و باطن قرآن اون کسانی است که عملو به مثل اعمالهم. یه نمونم از جا بخونم. تفسیر عیاشی ان جابر ان هذه الآیه ان قول الله تعالی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال تفسیر حافظ الباطن. خب این آیه در مورد قوم یهود است که اونها اوصاف پیغمبر رو در کتاب‌های خودشون خوانده بودن ولیکن و میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه‌های خودشون پیغمبر اسلام رو میشناختن که یه چنین پیغمبری در این سرزمین ظهور میکنه. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که آمد به سوی اونها کسانی که پیغمبری که او را میشناختن، حتی در آیه دیگه یعرفونه کما یعرفونه، مثل بچه‌های خودشون میشناختن این پیغمبر اسلام رو، کفرو به، زیر بار نرفتن، او رو انکار کردن. خب این ظاهر قرآن هست که اون قوم یهود. اما تفسیر باطنیش میفرماید قال تفسیر حافل باطن فلما جاءهم ما عرفوا فی علیین کفرو به فقال الله فیهم فلعنت الله علی الکافرین فی باطن القرآن، که کسانی که بودن در غدیر خم، کسانی که شنیدند از پیغمبر اون چرا که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام گفته بودند، اینها ولی در مقابل علی ایستادند، اینها می‌فرماید این آیه شامل اونها هم می شود. قال ابو جعفر فیه یعنی بنی امیه هم الکافرون فی باطن القرآن، یعنی بنی امیه، یعنی اینایی که در مقابل امیرالمؤمنین، حالا یه مصداقشو بیان کردن، اینا در باطن قرآن کسانی که به امیرالمؤمنین کافر شدن نظیر همونهایی هستن که به پیغمبر کافر شدن. این هم یه نمون. خب نمونه نوع 17 گونه 17 از انواع روایات تفسیری، ما یبین الآیات المنسوخه. یه سلسله روایاتی داریم که آیات منسوخه رو بیان میکنن. انشاءالله در بحث نسخ که در ضمن تفسیر سوره بقره انشاءالله خدا توفیق بده برسیم به ما ننسخ من آیتن، در اونجا بحث مفصلی است، بحث نسخ در قرآن که آیا اصولا نسخی در قرآن وجود داره یا نسخی در قرآن وجود نداره. اختلاف نظر هست در این که نسخ در قرآن وجود داره، معنای نسخ چیه. خیلی حرف هست در رابطه با مسئله نسخ. حالا اون چیه اجمالا میخوام اینجا بگیم برای تبیین یکی از انواع روایات تفسیری که ما یبین آیات منسوخه هست، این است که در قرآن و در احادیث نسخ، اصطلاح نسخ اعم است از اون اصطلاح نسخی که در میان متأخرین از مفسرین مطرح هستش. نسخ که فعلا در میان مفسرین مطرح هست، نسخ اصطلاحی یعنی اون حکمی که برای یک مدتی بوده و بعد اون حکم زائل شده، برداشته شده. این نسخ به این معنا این یک اصطلاح خاص هست. اونجا توضیح خواهیم داد که نسخ در اصطلاح قرآن اعم است، نسخ اصطلاحی، تخصیص، تقیید و هر گونه تضییق مفهوم عام یا مطلق آیه است. اونو اونجا توضیح میده. اجمالا ما قبول داریم که در قرآن نسخ واقع شده و این آیات بعضی ها میگن فقط یک آیه نسخ شده و همین این آیه است که مثلا در اینجا شیعه و سنی هم نقل کردن. بعضی ها میگن بیش از 300 آیه نسخ شده. انشاءالله اونجا توضیح میدیم که آیا چند آیه اصلا اصولا در قرآن آیه منسوخ هست، آیه منسوخه هست یا اینکه نیست و اگر هست چند هست. حالا بخشی از یک نوع از روایات این روایات هستن که اینها رو بیان میکنن. حالا نسخ معنا چیه بعدن از باید بکنیم. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست. ان فی کتاب الله لآیه ما عمل بها احد ولا یعمل بها احد بعدی. در قرآن یه آیه ای هستش که قبل از من کسی بهش عمل نکرده و بعد از من هم کسی به اون عمل نخواهد کرد. یه آیه در قرآن هست که از عمل به این آیه فقط مختص امیرالمومنین علیه السلام هست و در واقع این برای تبیین فضیلت مولاست. اون آیه کدام است؟ آیه النجوا در سوره مبارکه مجادله آیه 12 و 13 که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. این آیه نازل شد که هر کس می‌خواست با پیغمبر مناجات کنه، یعنی در گوشی صحبت کنه، آهسته و دور از دیگران صحبت کنه، این باید صدقه میداد، یه چیزی تصدق میکرد، بعد میومد با پیغمبر حرف میزد. با پیغمبر حرف میزد. بله. بعد حضرت میفرماید کان اندی دینار، من فقط یه دینار پول داشتم. فبعته به عشرت دراهم، خورد کردم این دینار رو 10 درهمش کردم. فناجیت النبی فکنت کلما ناجیت النبی قدمت بین یدی نجوای درهما. این دینار رو خوردش کردم 10 درهمش کردم، یه درهم دادم اومدم یه بار صحبت کردم، دومی شدم اومدم دوباره صحبت کردم، دوباره دادم تا 10 درهم تمام شد. ثم نسخه، هیچ کس خلاصه نیومد وقتی پولی شد صحبت کردن با پیغمبر. بله، هیچ کی نیومد با پیغمبر صحبت کنه، فقط تنها کسی که اومد صحبت کرد من بودم. ثم نسخه فلم یعمل بها احدون، بعد نسخ شده هیچ کس جز من بهش عمل. اون آیه که ناسخش هست اینه اعشفقتم فنزلت اعشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فلم تفعلوا فتاب الله علیکم فاقیم الصلات و آت الزکات تا آخر آیه. آیه ترسیدید که حالا با پیغمبر مخالف بزنید چیزی بدید، حالا فیضم صلات و تاب، خب دیگه حالا اشکال نداره، از این به بعد دیگه بدون پول برید خواستید با پیغمبرم صحبت کنید، مانعی نداره. که حالا توضیح این مسئله نصف همونطور که عرض کردم میمونه برای بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.